ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معلولان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در چند شهر ایران دست به تجمع زدند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی میگوید بیش از نیمی از ناوگان هوایی ایران زمینگیر است. و کانون نویسندگان ایران سانسور سیستماتیک در کشور را محکوم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. شماری از معلولان در اعتراض به کاهش حمایت از معلولان در بودجه سال آینده روز شنبه در برخی از شهرهای ایران از جمله تهران و مشهد تجمع کردند. بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این افراد با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان خواستار اجرای قانون معلولان شدند. بر پایه این قانون که بیش از 3 سال قبل ابلاغ شده، معلولان باید از برخی تسهیلات شامل بیمه درمانی و سهمیه استخدامی در نهادهای دولتی برخوردار شوند. کمپین معلولان روز جمعه نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، بودجه سال آینده را با تورم و نیازهای معلولان غیر همخوان توصیف کرده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌گوید بیش از 330 فروند ناوگان هوایی ایران، حدود 170 فروند این ناوگان زمینگیر هستند. مسعود اسعدی سامانی افسوده که دلیل غیر فعال بودن این تعداد هواپیمای مسافربری به توصیف او عدم امکان جایگزینی است. ایران پس از اجرای برجام حدود 200 فروند هواپیما به شرکت‌های بوئینگ آمریکا و ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی ایتالیایی ITR به ارزش 10 میلیارد دلار سفارش داد، اما با خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای این قراردادها به حال تعلیق درآمدند. ایران در 3 سال اخیر تنها 3 فروند هواپیمای ایرباس و 13 فروند هواپیمای ساخت شرکت ITR تحویل گرفته است. کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور با انتشار بیانیه‌ای سانسور سیستماتیک در کشور را محکوم کرد. در این بیانیه برخورد شدید با کسانی که از اعتراض‌های مردمی عکس و فیلم می‌گیرند و تلاش حکومت ایران برای ربایش خبرنگاران ایرانی ساکن خارج از کشور از جمله سرکوب‌های عنوان شده که در ارتباط با حفظ سانسور و تخریب آزادی بیان در ایران رخ می‌دهد. کانون نویسندگان ایران در پاییز سال 1387 روز 13 آذر را به یاد محمد مختاری شاعر و محمد جعفر پوینده مترجم از جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرده است. مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان مهدی رجب‌زاده میگوید که میزان فرسایش خاک در ایران 4 برابر میانگین جهانی است. این مقام دولتی افسوده تنها در استان کرمان سالانه بیش از 270 میلیون تن خاک در نتیجه فرسایش آبی و بادی از دست می‌رود. به گفته مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان، ارزش هر تن خاک 28 دلار است که به این ترتیب سالانه 8 میلیارد دلار خاک تنها در استان کرمان از دست می رود. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی نیکاهنگ کوسر، کارشناس زمین شناسی و روزنامه نگار حوزه آب در آمریکا را جویا شدم.
مهمترین دلیل این ماجرا این هست که ما به مسئله توسعه پایدار بی‌توجه بودیم و فقدان مدیریت یک پارچه آب و خاک به ویژه در بخش کشاورزی منتهی شده به این مسئله. اما از طرف دیگر ما بخشی از زمین‌هایی که حالا اراضی که مرتع بودند یا جنگل بودند به دلیل دستکاری‌های بشری تغییر کاربری پیدا کردند. قطع درختان در خیلی از مناطق باعث شده که امکان فرسایش خاک فراهم تر بشه، به خاطر اینکه ریشه درختان، درختچه‌ها و بسیاری از گیاهان مؤثرن در تثبیت خاک و بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشاورزی هم به خاطر اینکه توجه نشده به در حقیقت بحث تثبیت خاک خود اونها هم مؤثر بودن. اتفاقی هم که الان افتاده در بعضی از مناطق میزان فرسایش خاک کشاورزی میتونه بین 10-15 تن به بالا باشه به طور سالانه و این خاک ارزش بسیار بالایی داره و میدونیم که برای اینکه یک لایه 1 سانتی متری خاک تشکیل بشه گاهی وقتا چند صد سال زمان نیاز هست تا سنگ ها فرسایش پیدا کنن و مواد اولیه خاک بتونه ایجاد بشه. ما در طول این چند دهه میزان بسیار زیادی خاک کشور رو از دست دادیم و برخی معتقدند که اگر ما سالانه چیزی حدود بیشتر از 2 میلیارد تن خاک داریم از دست میدیم، ارزش این بالای 50 میلیارد دلار هست. یعنی ما میزان خاکی که داریم از دست میدیم از میزان نفتی که بتونیم هم بفروشیم بیشتره.
آقای کوسر، الان این مشکل فعلی زیست محیطی ایران که در دو حوزه آب و خاک وجود داره، کدوم یک از این دو عنصر تاثیر بیشتری بر روی اون یکی داشته؟
به نظر میاد عدم مدیریت منطقی آب و در فرآیندهای مختلف بسیار تاثیرگذار بوده. ببینید، وقتی میگویند مدیریت یک پارچه آب و خاک، یعنی ما بتونیم از هر دو در کنار هم به درستی استفاده بکنیم. در ایران فقط چند تا پروژه موفق ما داشتیم که تونستن حتی بیان و خاک رو تثبیت بکنن و مثلا با مدیریت سیلاب ها بتونن بخشی از مواد معلقی که همراه سیل برده میشه رو سطح زمین رسوب بدن، مثل آبخانداری. اما در نظر بگیرید که شما با دستکاری در اراضی، در شهرها، در جاهایی که ایجاد کردید سدسازی ها، بسیار از پروژه های مختلف میزان فرسایش خاک افزایش پیدا کرده. نکته‌ای که وجود داره این هست که وقتی شما میزان دستکاری در طبیعت رو افزایش بدید، به هنگام بروز سیل خاک بیشتری شسته میشه و این هرچه مواد معلق درون سیلاب بیشتر باشه، قدرت تخریبی سیلاب بیشتر میشه. این بخشش به خاطر همین موادی هست که فرسایش پیدا کردن و جابجا میشن و این یک روند واقعا دومینووار هست که به دلیل بی‌مبالاتی و بی‌دقتی داره بیشتر میشه. و این رو هم اضافه بکنم که بر اساس مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام شده، کشور ما از نظر کیفیت خاک برای کشاورزی در بسیاری از مناطق واقعا فقیر شده. همین فقیر شدن به بیابان زایی گسترده‌ای در حقیقت مربوط هست که ناشی از سیاست‌های اشتباه در چند دهه اخیر هم بوده.
آقای کوسر، پیامدهای اقتصادی مشکلات زیست محیطی در حوزه آب و خاک رو می‌دونیم، در ادامه این روند چه پیامدهای امنیتی در پی خواهد داشت؟
در مورد آب می‌دونیم که تشدید و تداوم تنش آبی به تنش‌های اجتماعی و حتی درگیری‌های خشونت‌بار هم می‌انجامه. نمونه‌هاش رو در همین هفته‌های اخیر به خوبی دیدیم در نقاط مختلف کشور، از جمله در اصفهان به خاطر اعتراضاتی که به کمبود آب در مناطق مختلف حوزه زاینده‌رود وجود داشت. از دست رفتن خاک برای کشاورزی هم طبیعتاً مسئله اشتغال رو وقتی بدتر بکنه برای بسیاری از کشاورزان، مجبور به مهاجرت میشن خیلی‌هاشون. الان به خاطر از دست دادن آب و خاک میلیون ها کشاورز به حاشیه شهرها مهاجرت کردن و هر وقت یک جرقه‌ای بزنه جایی، یک فشار کوچولو بتونه تحریک بکنه بخشی از جمعیت رو که وارد اعتراض بشن، یکی از اولین گروه‌هایی که وارد معرکه میشن خانه‌ها به خاطر فشارهایی که بهشون وارد شده، حاشیه نشین‌هایی هستن که زندگی خوبی در گذشته داشتن و الان زندگیشون از دست رفته. و این مجموعه بزرگ آسیب دیده از سیاست‌های جمهوری اسلامی چیزی رو برای از دست دادن نخواهند داشت و این میتونه یک عامل نگرانی باشه برای حکومت. و با توجه به اینکه حکومت هم روش‌های مدیریتی خودش رو تغییر نداده و به این گروه بزرگ رسیدگی نکرده، به نظر میاد که در سال‌های بعد با تشدید آثار کمبود آب و بدتر شدن وضعیت خاک، ما تنش‌های بسیار بزرگتری رو شاهد باشیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما ایران و طرف‌های دیگر مذاکرات احیای برجام روز جمعه، یعنی روز گذشته و پس از 5 روز به گفتگوهایشان در وین پایتخت اتریش پایان دادند. کشورهای اروپایی شرکت کننده در مذاکرات مواضع تهران را نگران کننده و باعث ناامیدی خواندند. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هم رویکرد ایران را غیر سازنده توصیف کرد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، روز جمعه در پی پایان بی‌نتیجه نشست احیای برجام گفت پیشنهادهایی که از سوی هیئت ایران مطرح شده بر اساس به گفته او مبانی مشترک بین دو طرف تدوین شده بود و لذا آنها اعتراضی نسبت به اینکه این پیشنهادها نامربوط است نداشتند. بلکه طرف‌های اروپایی فقط گفتند که پیشنهادهای تهران با دیدگاه‌های آنها تطابق نداشته است. این پیشنهادها اما هرچه که بوده با مخالفت طرف‌های اروپایی و آمریکا روبرو شد. ارجبی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا را در مورد توضیحات علی باقری کنی میشنوید.
پیشنهاداتی که آقای کنی همراه خودش برده این است که شما تحریم‌ها رو بردارید اول، ما با اینها بازی کنیم یا راستی آزمایی کنیم و بعد از 3 ماه اگر که اثبات شد که تحریم‌ها برداشته شده و سیستم برای ما کار میکنه، اون وقت ما به شما میگیم در کدوم نقاط حاضر هستیم به جایی برگردیم که در وضعیت گذشته بوده، یعنی تخلفاتمون رو به نوعی جبران بکنیم. این روشی نیست که در یک گفتگوی متعادل بتونه به قبول خواسته های طرفین برسه و این مسخره است که آقای باقری کنی مدعی است بردن یک گروه 40 نفره به اروپا نشون داد که ما جدی هستیم. نه، این هیچ نشانه جدی بودن نیست، نشانه این است که 40 نفر با حقوق و درآمد ماموریت خارج از کشور خودشون رو راضی میکنن، با دست خالی میرن ولی با چمدانهای پر به مملکت برمیگردن. این منفعت ایران رو هم به هیچ نوع تامین نمیکنه.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید رویکرد دولت جدید ایران در مذاکرات را خارج از مسیر حل مسائل هسته‌ای و غیر سازنده توصیف کرد. او گفت که ایران حتی دور جدید مذاکرات را با دور جدیدی از اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای آغاز نموده. دیپلمات‌های اروپایی شرکت کننده در مذاکرات هسته‌ای گفتند که مواضع تهران نگران کننده و مایه ناامیدی است. به گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که کشورش به طور غیر مستقیم در مذاکرات شرکت داشت، واشنگتن از نزدیک و با دقت تمام با شرکای خود در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران مشورت می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح است که در صورت شکست احتمالی گام بعدی واشنگتن چیست؟
این مذاکرات به شکست کشیده شده. من ماهاست که فریاد میکنم این مذاکرات با ادامه وضع موجود و دیپلماسی که اروپا و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کردن به نتیجه نمیرسه. این دیپلماسی هویج کوچک و هویج بزرگه. در یک دست آمریکا بخش قابل ملاحظه ای از تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی برمیداره که آخرین نمونه اون دادن اجازه صدور برق به عراق از طرف جمهوری اسلامی است و پیش از اون اغماز کردن در مورد صادرات نفت، دادن اجازه تردد بیشتر در نیویورک و 8 یا 9 قلم لغو تحریم های سابق که این به نتیجه در 10-11 ماه گذشته نرسیده، در دولت آقای روحانی معوق مونده، در دولت آقای رئیسی حالا با مواضع سختری روبروست. این دیپلماسی اگر قراره به نتیجه برسه بایستی دیپلماسی حداقل هویج و چماق می بود، در حالی که ما هیچ چماقی نمی بینیم. آمریکا تمام تخم مرغ‌های رسیدن به نتیجه رو در سبد گفتگو گذاشته و فقط صحبت از گزینه‌های دیگه می‌کنه و هیچ نشانه‌ای در دست نیست که این گزینه‌های دیگه آیا برگشتن به فشار حداکثری است که در دوره دولت گذشته آمریکا تعقیب می‌شد و یا وارد شدن به مقطع جنگ و تکرار کردن خواسته‌هایی که اسرائیل مطرح می‌کنه که می‌تونه بسیار پرهزینه‌تر از حتی اعمال فشارهای حداکثری باشه. ادامه این وضعیت متزلزل که دولت آمریکا به اشتباه بودن دیپلماسی خودش نمی‌خواد اعتراف بکنه، یقیناً منطقه رو به بحران تازه‌ای وارد می‌کنه و یقیناً مردم ایران رو به جای دادن امید زندگی بهتر، وضعیت معیشتی عادی‌تر، وارد منطقه خطر برای برخورد نظامی با کشورهای خارجی می‌کنه.
در حالی که برخی از منابع دیپلماتیک گفتند این مذاکرات در هفته آینده از سر گرفته خواهد شد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که ممکن است وقفه طولانی‌تری در این مذاکرات به وجود آید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و خبر آخر این که اعتصاب 2000 کارگر شرکت های پیمانکاری در مجتمع مس سنگون ورزقان در استان آذربایجان شرقی 5 روزه شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت مجتمع مس سنگون و قرارگاه خاتم الانبیا قصد داشتن تا با کامیون مواد برای سنگ شکن ها به محوطه معدن بیاورند و در مقابل هم کارگران کوشیدند با انجام راهپیمایی مانع از ورود مواد برای سنگ شکن های معدن شوند. اعتصاب 2000 کارگر معدن مس سونگون در شرایطی ادامه دارد که نشست جمعه شب مدیریت و حراست این مجتمع و نمایندگان دولتی و امنیتی با نمایندگان کارگران برای تشویق آنان به پایان اعتصاب ناموفق بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی خواهد بود.